اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما شبهة الثانية فقوله ما الفائدة في التكليف مع انه لا يعود اليه منه نفع ولا ضرر. سوال این بود که تکلیف برای خداوند چه سودی داره؟ خدا که از تکلیف سودی نمیبره، نه نفعی بهش میرسه نه ضرری بهش میرسه. فرمود که مقالتتون من باب اسراء حکم الفاعل ناقص الفقیر الى الفاعل تام الغنی. این سوالش هم یه مقالته دیگه بود. اصلا مقالته با تمام اقسامش کار شیطانه دیگه. هر جای مقالته هست، شبهه هست، این عامل طولی شیطانه. ولی هر کسی این شبهه یا مقالته رو ترک کنه. مقالته بود از این باب که حکم فاعل ناقص فقیر رو به فاعل تام غنی فی ذاته داره سرایت میده، که این مبناش تو بحث قبلی اومد که فاعل تامه هدف نداره تو کارش، فاعل ناقصه فقیر هدف نیاز داره. فحکم العقل به وجوب رجوع فائدت من الفعل الى الفاعل، اینکه عقل حکم میکنه باید کار فاعل یه فایده برای فاعل داشته باشه، انما هو فی الفاعل ناقص المستکمل به فعله، تو فاعل ناقصی که از فعل خودش طلب کمال میکنه این حکمو میکنه، المنتفع بهی، فاعل ناقصی که باید از این فعلش یه سودی ببره، دون الفاعل المفروض غنی فی ذاته، فاعلی که غنی فی ذاته که دیگه سودی نمیخواد. فلا حکم من العقل ان کل فاعل حتی ما هو غنی فی ذاته لا جهت نقص فیه. عقل حکم نمیکنه که فاعلی که غنی فی ذاته، یعنی صفاتش ذاتیه، غناش ذاتیه و هیچ جهت نقصی هم درش نیست، یجب ان یکون له فی فعله فائدتون عائدتون الی، واجب است که یه فایده از این فعلش بهش برگرده. عقلی چون این حکمی نمی کنه. ولا ان الموجود الذی هو غنی فی ذاته لا جهت نقص فیه حتی یستکمل به شیء فهو یمتنع صدور فعل عنه. اینم عقل حکم نمیکنه که بگه اگر یه غنی به ذاتی بود این فعل ازش صادر اصلا نمیتونه بشه، محال است که از غنی فذات فعل صادر بشه. اینم عقل حکم نمیکنه. پس از غنی به ذات فعل صادر میشود، اولا در این فعلی هم که ازش صادر میشه هدف نداره، هدف به این معنی که طلب یک استکمالی بکنه از این فعل خودش، اینم نداره. ثانیا مضاف بر این، حالا بحث میاد روی تکلیف. اصلا تکلیف چیه؟ میفرماید تکلیف واسطه ی دریافت کمالات حقیقی است. چون تکلیف خودش یه اعتباره، باید نباید، باید نباید تکلیف دیگه، تکلیف که اعتباری بیش نیست که، اما یه اعتباریه که این اعتبار در کتاب اعتبارات اونجا ثابت میشه. ای کاش میشد که آدم قبل از که وارد این کتابا بشه رساله های برهان و تحلیل و ترکیب و مقالطه رو بخونه بعد وارد بشه، حتما البته منامات و نبوات و قوه و فعل هم لازم بخونه، یعنی اون رسائل سبعه رو باید حتما بخونه تا اینجا ریشه این بحثا رو اونجا ببینه. هر اعتباری زیر خودش یه حقیقت داره، یعنی اعتبار زیرش خالی نیست. اعتبار مثل سیمرغ نیست که زیرش خالیه. واجب الوجود یه معنای مفهوم ذهنیه که زیرش خالی نیست، پره. اما ممتنع الوجود، شریک الباری، شریک خدا، یه مفهومی که در ذهن موجوده اما زیرش خالیه، هیچ چیز زیر این نیست. یعنی در دنیای خارج شما یک شریک الباری نداری. اعتبار یه اعتبار، یه لحاظه، اما هر اعتباری زیرش یه حقیقت هست، این با برهان ثابت میشه. حالا ایشون اینجا میفرماید که تکلیف واسطه دریافت کمالات حقیقی است. تکلیف خودش یه اعتباره، ولی یه اعتباریه که در اثر عمل کردن به این اعتبار شما به یه حقیقتی دست پیدا میکنی، یعنی یک کمال حقیقی پیدا میکنی. و تکلیفو و انکان فی نفسهی امرن وضعیان اعتباریان. اعتبار یعنی اون چیزی که واقعا نیست دیگه. ببینید الان در خارج من هستم و این کتاب این هست، اما شما وقتی به من نگاه میکنی به من میگید مالک، به این کتاب میگید مملوک، به رابطه بین من و کتاب میگید ملکیت. این ملکیت کجاست؟ ملکیتی وجود نداره که. ملکیت یه اعتباره، یعنی یه لحاظه، که ما به خاطر زندگی اجتماعی ناچاریم این لحاظ و اعتبار رو داشته باشیم. زوجیت، ملکیت، ریاست، ریاست یه اعتبار دیگه، یعنی حقیقت که نداره که. در خارج اونی که حقیقت داره منم و این کتاب، اما ملکیت که دیگه در خارج نیست. منتها زندگی مدنی انسان وادار کرده به یک سلسله اعتبارات. یکی از اعتبارات باید و نبایده. در خارج آب است، در درون منم تشنگی، اینا حقیقت. اما من به خودم میگم باید برای رفع تشنگی این آب رو بخورم، این باید و واسطه میکنم، راه میافتم به سمت آب. این باید یه اعتباره، اونی که حقیقت تشنگیه، اونی که حقیقت آبه. باید یه اعتباره که واسطه میشه بین من و بین آب. حالا اینشون میفرمایند که تکلیف باید و نبایده، تمام باید و نبایده مثل باید و نبایده قانونی، اینا همه اعتباره. که لا یجری فی متنهی الاحکام الحقیقیه، اعتبار با حقیقت سر و کار نداره، متنش اعتباره، لحاظه، یه وجود ساختگیه اعتبار. الا انه فی المکلفین واسطتون، ولی یه وجود ساختگیه که واسطه دریافت یه حقیقت. مثل اون باید که من لحاظ میکنم، میگم برای رفع تشنگی باید آب بخورم، این باید منو به یه حقیقت میرسونه که اون حقیقت آبه. اینجا واسطتون ترتبطو به حل کمالات و لاحقت الحقیقیه به سابقتها، کمالات حقیقی لاحق و به کمالات حقیقی سابق وصل میکنه. یعنی یه حقیقتی هست، یه حقیقتی هم در پیشه، بین اینا اتصال برقرار میکنه. حالا توضیح مطلب اینه، توضیح و ذالکم ملخصن انا لسنا، ملخص توضیح این بند اولش، حالا این فضلکش اینه که همه انواع در حال حرکت به سوی کمالن. این که اول عبارت اینا میخواد بگه، شما به هر نوعی که نگاه کنید، مثلا به انواع حیوانی، انواع گیاهی، انواع جمادی، خلاصه همه در حال حرکت هم دیگه. این خاک الان داره حرکت میکنه، یعنی خاک تمام قوه، تمام کارش اینه که وارد مجاری این گیاه بشه تا از مرتبه خاک تبدیل بشه به مرتبه گیاه. این گیاه تمام همتش در اینه که به سمت کمال خودش حرکت کنه، یعنی از دانه بشه ساقه، ساقه بشه نهال، نهال بشه درخت، و حالا بعضی از اوقات هم یه مرتبه از مرتبه وجودی خودش پا فراتر بذاره، یعنی گیاه خورده بشه حیوان، یه مرتبه در عالم وجود بره جلوتر از مرتبه گیاه به مرتبه حیوان برسه، در مرتبه حیوانی بشه انسان. اینا به هر حال هر چیزی که شما در دور بر نگاه میکنید در حال حرکت جوهریه. در یک کلمه اگه بخوایم بگیم، به قول فرمانش حاج آقا امجد، عالم کارخانه مجردسازیه، یعنی همه اینا دارن حرکت میکنن به سمت یه نقطه که اون نقطه تجرده از ماده است. انا لسنا نشکو ان المشاهدت المتکرره و البرهان، متکرره و البرهان، انما بین ایدینا من الانواع الموجودت اللتی نسمیها بما فیها من النظام الجاری عالما مادیا واقعتا تحت الحرکه اللتی ترسم لکل منها بقا به حسب حاله و وجودا ممتدا یبتد و من حاله حالت نقص و ینتهی الی حالت الکمال. همه موجودات وقت نگاه میکنی دارن از نقص به سمت کمال میرن. این دانه داره میره به سمت اینکه بشه خوشه، دانه سیب داره میره به سمت اینکه بشه درخت سیب، بق هم الی حاضر ترتیب. و بین اجزای حاضر امتداد الوجودی المسما بالبقا ارتباطن وجودین حقیقین، بین این اعضای مراتب مختلف ارتباط حقیقی است نه اعتباری. این که خاک تبدیل میشه به گیاه، این که اعتبار نیست، یه حقیقت. اصلا در عالم گیاه اعتبار وجود نداره که مثلا این ریشه این گیاه به اون ریشه گیاه میگه شما مثلا بفرمایید از این آب استفاده میکنید، میگه نخیر شما مثلا بفرمایید، بعد این ریشه گیاه آبو میکشه بالا، مواد معدنی رو میکشه بالا، تموم شده رفت. اعتباری در کار نیست، ملکیتی در کار نیست که مثلا این ریشه وارد اون فضای اون نشه، بگه اینجا ملک آغاز، مثلا من وارد نشم، یا اگه مثلا من از این آب بخورم حرامه، الذین یاکلون اموال الیتاما، اینا هیچ کدوم در عالم غیر انسان وجود نداره. و یتوجه به نوع من منزل من هاتیک المنازل الی ما یلیه، بل هو قصد من اول حین یشرع فی الحرکت آخر مرحله منشن حرکته یعنی انتهی علل، از اول حرکت اون غایت حرکت رو قصد میکنه، ولی برای اینکه به اون غایت برسه خودش باید مراتبی رو طی کنه. این خاکه که این خاک املاح جدا میشه میشه گیاه، این گیاهی که توسط انسان خورده میشه میشه نطفه، این نطفه است که میشه علقه، علقه است که میشه مزقه. همه این تبدیل و تبدلات حقیقیه، هیچ کدوم اعتباری نیست و رابطه رابطه حقیقیه. چرا؟ چون هیچ وقت نطفه انسان نمیشه گوسفند، نطفه گوسفند هم نمیشه انسان، دانه سیب نمیشه گلابی. همیشه در طول تاریخ سیب سیب ازش درآمده و عرض شد که گلابی هم گلابی. اگرم درختو پیوند میزنن بازم طبق همون قاعده رفته جلو، یعنی اینم باز قاعده است. اینطوری نیستش که مثلا گندمو پیوند بزنم به درخت هلو بعد مثلا گندم هلویی بده، اینجوری نداریم. حالا نمیدونم اگه مثلا در زمان آینده این بشه بازم اینم طبق همون قاعده ایه که یه میوه رو به یه میوه دیگه پیوند میزنن، طبق همون قاعده بازم داره عمل میکنه. فالحبت من القهر به عنوان مثال، من اول ما تنشق للنمو قاصدتا نحو شجره الهند، از اون اولی که دانه گندم میذارین تو خاک، از اون اول هدفش این است که بشه خوشه گندم. الهند تل کاملا الکامله و علیها سنابلها، بعد عبارت باید اشتباه باشه، الهند تل کامله تن نشوع، الف لام نداره، اگه الف لام نداشته نمیدونم چه خونده میشه. الهند تل کامله تن نشوع یعنی گندمی که نشو کامل خودشو کرده و علیها سنابلها سنبله داده، و نطفت من الحیوان متوجهون الى فرد کامل من نوعهی، نطفه حیوان از اول قایتش اینه که اون حیوان کامل بشه، شکل اون حیوان رو بگیره. لجمیع کمالات نوعیه و لیسا نوع الانسانی به مستثنن من حاضر کلیه، انسان هم مستثنانیست، یعنی انسان هم توی این سیری که بقیه انواع تهی میکنن یه قایتی داره از اول. فهوه ایزن من اول ما یعخوزو فرد من حفت تکون آزمون نه و قایته، از اول که به دنیا میاد حرکتش شروع میشه، حرکتش به سمت یه قایتی شروع میشه که متوجه الى مرتبت انسان کامل، اون قایت انسان کامله که واجد لحقیقت سعادتهی، که حقیقت سعادت خودشو داشته باشه. همونطوری که سعادت گندم دانه گندم در خوشه گندم شدن و میوه دادنه، انسان هم یه سعادتی اینجوری داره. البته سوا اون بلغ فی مسیر حیاتهی الى ذلک المبلغ ام حال دونه الموانع، چه برسه چه نرسه، گاهی میرسه گاهی نمیرسه. چرا نمیرسه؟ مانع میاد. شما دانه گندم میذاری تو خاک، از اون برای اون پرنده میاد این دانه رو از تو خاک میکشه بیرون میخوره، تموم میشه میره. این در مرحله سیرش اینجا متوقف میشه چون مانع میرسه. نه، یه مرحله میاد بالا از درون خاک این بیرون میاد، باز اون پرنده میاد اینجا این جوانه رو میکنه میبره. یا باران نمیاد، این در همون مرحله ساقه خشک میشه. یا رشد میکنه، باد میاد میخوابه روی زمین ساقش میشکنه. یا آفت میزنه خشک میشه. به هر تقدیر اینا موانعی که این امثال این موانع و هزاران مانع دیگه که اینا مانع رسیدن این به اون کمال خودش. حالا میفرماید که پس تا اینجا مشخص شد که همه انواع در حرکت به سمت یه غایتن، انسان هم جزء این است. حالا انسان مضطر به زندگی اجتماعی، تبعیت از قوانین، در نتیجه دستیابی به کمال است. گندم قانون لازم نداره، طبق همون فطرتش اگه شرایط فراهم بشه رشد میکنه، ولی انسان باید حتما برای اینکه رشد کنه بیاد تو جامعه زندگی کنه، برای اینکه خودش به تنهایی نمیتونه شرایط حیاتو برای خودش فراهم کنه. شرایط حیاتو شاید بتونه حیات جسمی رو فراهم کنه، بره توی جزیره زندگی کنه، رابینسون کروزو، اما این دیگه انسان کامل نمیشه. چرا؟ چون انسان که فقط این بدنش نیست، که انسان در اثر برخوردها و تعاملات و اینها رشد میکنه دیگه. الان یه برخورد میکنه عصبانی میشه، این عصبانیتش رو فرو میبره، این شرح صدر پیدا میکنه. حالا تو اون جزیره کجا موضوع وجود داره برای اینکه این کمالش رشد کنه؟ برای اونجا موضوع وجود نداره. همونطور که تو اون جزیره بسیاری از مسائل دیگه برای رشد جسمش وجود نداره، مثلا اونجا سواد نمیتونه یاد بگیره، اونجا کمالات انسانیش هم رشد نمیکنه. لذا این انسان مضطر به زندگی اجتماعی. ول انسان لمضطر به حسب سنخ وجودهی الی ان یعیش عیشتا اجتماعیه ول عیشت الاجتماعیه انما تتحقق و تحت قوانین و سنن جاریه. زندگی اجتماعی هم نمیشود مگر با قانون، چون تزاهمه دیگه. الان که البته ما همین 10% قانونی هم که رعایت میکنیم، اگه رعایت نکنیم چی میشه اوضاع ما؟ حالا اون 90% که رعایت نمیکنیم معلومه اوضاعمون اینجوری که هست، چون ناچاریم به خاطر تزاهم منافعمون با هم دیگه یه قانونی رو بالاخره رعایت بکنیم. میفرماید که ناچاره بر. پس باید حرکت کنه، یک، ناچار تو اجتماع باشه، دو، ناچار قانون بپذیره، سه. این قانون چیه؟ یه عقاید و احکام وضعیه اعتباریه. این قوانین اینه، عقاید و احکام وضعیه. یه سری عقایده، یه سری هم احکامه، یه سری اعتقادات، پشت سرش یه سری احکامه که همه هم اعتباریه. حالا التکالیف دینیه و غیر دینیه، قوانین راهنمایی رانندگی، چاره ای نداره، باید رعایت کنه. یا قوانین دینی، بایدها و نبایدها، که تتکون و بالعمل بها فل انسان، اگر به این قوانین عمل کنه عقاید، اخلاق و ملکات میسازه. و هی الملاک و فی سعادت الانسان فی دنیا، و ملاک سعادتش در دنیا و آخرت هم همین تولید این قوانینه. یعنی این قوانین خودش اعتباریاته، ولی اعتباریاتیه که در فضای وجودی این انسان مولد یک سلسله حقایقه. یعنی یه سلسله اول حالات درست میکنه، بعد این حالات ملکات درست میکنه، بعد این ملکات فصل مقوم درست میکنه، یعنی جنبه وجودی درست میکنه. فصل مقومش میشه گرگ. تو منطق میگه انسان ناطق، اینجا میشه انسان گرگ. فصل مقوم اونجا ناطقه، اینجا فصل مقوم میشه گرگ. این اون حالات که بعد شده ملکات، بعد شده فصل مقوم. از این طرف هم میشه انسان ملک، از اون ور میشه انسان شیطان. فصل مقومش میشه شیطان، شیاطین الجن و الانس. که ملاک سعادت، ملاک شقاوت هم همینه، که هیه لوازم الاعمال المسما به ثواب بلغ. حالا این تا اینجا. مرحله بعدی بحث اینه که حالا تکلیف چطوری با انسان این کار رو میکنه، یعنی تکلیف چه آثاری در انسان ایجاد میکنه و چگونه، که حالا این مرحله بره جلو، بعد وقت معلوم بشه که این اشکالی که این پرسیده این اشکال بیمورده. حالا فعلا تا همینجا باشه، انشالله بقیه شد بعد از نماز عرض میکنه. اللهم صل علی